بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. شب شهادت وجود مقدس سيد الشهداء شب عاشورا هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاة والسلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که توفیق عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو داشته باشیم، مشمول دعای امام زمان علیه السلام باشیم، هدیه پیشگاه با عظمت سید الشهدا، فرزندان و خاندانش و اصحابشون، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. یه فیلسوف یونانی که صاحب مکتبی هست تو فلسفه یه جمله‌ای داره، جمله حکیمانه‌ای هست. ایشون میگه نگاهی که انسان به حوادث داره بزرگتر و مهمتر از خود حادثه هاست. حادثه ها در بیرون ما رقم میخوره، رخ میده، ولی نگاهی که در درون ما هست اون حادثه رو بزرگ میکنه یا کوچک میکنه، زشت میکنه یا زیبا میکنه، تلخ میکنه یا شیرین میکنه. حوادث در بیرون ماست، منتها تلخی و شیرینیشون در درون ما اتفاق بیفته. گاهی موقع یه حادثه کوچکی، یه مصیبت و بلای کوچکی، یه مشکل کوچکی در بیرون رخ میده، منتها خود فرد چون ظرفیتش کم هست، کوچیک هست، نگاهش نگاه کوتاهی هست، در مقابل این حادثه‌ای که چندان بزرگ نیست زانو میزنه، اون حادثه رو قول میکنه، بزرگ میکنه و در مقابل اون میشکنه. یه حادثه نه چندان بزرگ، مثلا فرض کنید تو امتحانات کنکور جوانی رد میشه، یا تو ازدواج احیانا توی موردی شکست میخوره، شما میبینید که دچار افسردگی میشه، یا توی معاملهی ورشکست میشه، یا تیم مورد علاقهش گل میخوره یا اصلا میبازه، شما میبینید سکته میکن. اون کسی که بیرون از بیرون نگاه میکنه تعجب میکنه، مگه چقدر مهمه که یه تیم مثلا ببازه، یه آدم به خاطرش خورد بشه، یه آدم به خاطرش از دنیا بره. منتها خب حرف همین فیلسوف یونانیست، درسته به نظر ما حادثه کوچک بوده، اما تو نگاه او این حادثه خیلی بزرگ بوده. این حادثه جوری بوده که او رو شکسته و در مقابلش زانو زده. برعکس گاهی موقع های حادثه بسیار بزرگ و کمرشکن در بیرون اتفاق میفته، منتها خود فرد چون انقدر بزرگه، دریا صفت هست که نگاهش نگاه وسیعی هست، اون حادثه بزرگ باعث میشه که خم به ابروش نیاد، هیچ شکستی نخوره، در مقابل او زانو نزنه و اون حادثه رو خیلی راحت از سر بگذرونه. شما ببینید کوه وقتی بهش طوفان میخوره، این طوفان کوه رو تکون نمیده، گرد و خاکاشو برمیداره تمیزترش میکنه. یه مؤمن کل جبل راسخ مثل کوه میمونه، طوفان حوادث قشنگترش میکنه، گرد و خاکاشو میگیره، کوه رو نمیشکنه. حادثه کمرشکنتر از حادثه کربلا در بین انبیا و اولیاء الهی نیست، که هر کدوم وقتی مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو براشون میگفتن تعبیر میکرد که لا یوم که یوم الحسین، یا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تعبیرات مختلفی که تو روایات اومده. این حادثه بزرگ به قدری با عظمت بود که تو زیارت رجب شما دیدید این رو، اشهد و لقد شعرت لدمائكم ازلت العرش مع ازلت الخلائق و بکتكم السماء والارض و سکان الارض و سکان الجنان والبر والبحر. آقا شهادت میدم که به خاطر خونی که از شما ریخته شد ارکان عرش خدا لرزید، ارکان خلائق تکان خورد، مخلوقات عالم از باطن همه گریه کردن بر شما. و بکتكم السماء والارض و سکان الجنان والبر والبحر. تمام عالم یک چشم گریان بر سید الشهدا بودن، همه مضطرب بودن. تو عالم ملائکه وقتی سید الشهدا تو گودال قتلگاه بود قوغایی شد. در روایات از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست که لما قتل جدی الحسین، موقع شهادت جدم ابا عبدالله علیه السلام، زجت الملائکه بالبکا و نهیب، ملائکه نالشون بلند شد. به خدا متعال عرض کردن که الهنا اتصفه امن قتل صفوتک و ابن صفوتک و ابن خیرتک من خلقک. آیا کسانی که برگزیده تو، فرزند برگزیده تو، فرزند اشرف مخلوقات تو رو به شهادت رسوندن، ازشون از اینا میگذری؟ خدا متعال فرمود که قرو ملائکتی، آروم بگیرید. بعد امام باقر علیه السلام فرمود و کشف لهم عن الائمه من ولد الحسین، یه مکاشفه از وجودات مقدسه ائمه از فرزندان ابا عبدالله علیه السلام، وجود نوریشون رو به ملائکه نشون دادن که حلقه وار نشستن و در بینشون یکی هست که ایستاده در وسط، که چون اسم مبارک هست ولیعصر علیه السلام که مستحب ایستادن، من حالا اون لقب رو به کار نمیبرم. خداوند متعال فرمود به هازا انتقم منهم، با این من انتقام ازشون میگیرم. خب شما ببینید از عرش تا فرش مضطرب بودن تو این حادثه، سنگینی حادثه رو میخوام عرض بکنم. تمام عالم وجود یک چشم گریان بودن بر او، اما یک نفر بود که تو گودال قتلگاه آرام آرام بود. خطاب یا ایتو النفس المطمئنه اونجا به امام حسین علیه السلام اومد، یعنی مصداق این خطاب به طور کامل وجود مقدس سید الشهدا تو گودال قتلگاه است، اونجایی که دامن تکان و هرچی داشت داد. تو زمانی که تمام عالم مضطرب و پریشان هست از عرش تا فرش، سید الشهدا آرام آرام هست. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام و مطمئن که عالم پریشانه و تو آرام هستی، ارجعی الی ربک، دیگه مأموریت تمام شد، دیگه بیا به سمت پروردگارت، برگرد. راضیتن مرضیه، در حالی که تو از خدای خودت راضی هستی و خدا هم از تو راضی هستی. خب شما نگاه کنید این چه نگاهی است که سید الشهدا داره. حادثه کمرشکن این چنینی در چشم حضرت کوچک میاد که ذره تکون نداده حضرت رو، ذره پریشان نکرد و مضطرب نکرد سید الشهدا رو. این نگاه حسینی، این چه نگاهی هست؟ اختلاف انسان ها و همین اختلاف نگاه هاشونه. یه نگاه آدم رو مقاوم، صبور، امیدوار، متوکل بر خدا، راضی به قضای الهی میکنه. یه نگاه دیگه آدم رو شکننده، سست، ترسو، بدون پشت و پناه، نگران و مضطرب میکنه. ببینید اختلاف آدم ها به همین تفاوت نگاه هاست. به قول مولوی از نظرگاه هست، همین دیدگاه از نظرگاه هست، ای مغز وجود اختلاف کافر و گبر و جهود. اختلاف انسان ها به اختلاف نگاه هاشونه، با چه عینکی دارن عالم و آدم رو نگاه میکنن. اون عینکی که سیاه هست و تاریک میبینه، عالم رو تاریک میبینه. صادق هدایت یه نویسنده بود که از پیشگامان رمان نویسی و داستان نویسی در ایران، قلم قوی داره، به خصوص تو اوج سالهایی که کتابهایی که نوشته، سال 1315 تا 1330، این 15 سال. یه اشرافزاده قاجاری بود، بچه پولدار، از جهت مالی مشکلی نداشت، قلمش هم قلم محکمی بود، قلم هنرمندانه ای بود، اما با نگاه، با عینک سیاه عالم را نگاه میکرد، نگاه بدبینانه، پوچ میدید عالم رو. کتاباشو شما ببینید، البته من اصلا توصیه نمی کنم که کتاباشو ببینید، ولی کتابا رو آدم وقتی نگاه میکنه تمام کتاب ها موج میزنه تاریکی توش و نگاه منفی نسبت به همه چیز و سوق میده فرد رو به این که عالم رو پوچ ببینه و خودکشی بکنه. خودش هم یک دو مرتبه خودکشی کرد، آخرین بار هم سال 1330 تو پاریس بود که خودکشی کرد، همونجا مرد و دفن شد. از جهت بیرونیش مشکلی نداشت، پولدار بود، قلمش هم جوری بود که خب مهارت نویسندگی داشت، اما درون تاریک بود و نگاهی که داشت او رو خوردش کرد، نتونست تا آخر بکشه. حالا این نگاه رو بذارید پیش نگاه حافظ. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. بلا کشیم، نه اینکه سختی نمی کشیم، اولیاء خدا سختی و بلاشون از همه بیشتر بوده، در زندگی مشکلاتشون از همه بیشتر بوده، در زندگی مشکل داشتن ولی با زندگی مشکل نداشتن، با فلک و ملک در نیفتاده بودن. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. یکی از اساتید خدا رحمتش کنه گفتش که ما نشسته بودیم سر سفره نهار با یکی از رفقای به هر حال خوب و با معرفت، داشتیم نهار می‌خوردیم، پیاز هم سر سفره بود، این رفیق ما خیلی دوست داشت همجوری می‌خورد، یه بچه 2-3 سالش این ور اونور بدو بدو این طرف و طرف می‌دوید، دوید اومد سر سفره، این پیاز رو برداشت گذاشت دهنش، یه گاز زد، همجوری دهنش باز موند، یعنی سوخت، یه مرتبه اشکش جاری شد، داد زد. این باباش که کنار ما نشسته بود این پیاز رو در آورد بوسیدش بغلش کرد، این آرومش کرد. بعد یه درسی به من داد، گفت تیز و تندی پیاز هر چی بیشتر باشه، این تیز و تندی که بچه رو فراری میده بزرگتر رو به خودش جلب میکنه. آدم بزرگ وقتی پیاز شیرین باشه و تند نباشه میگه چه فایده داره، این پیاز نیستش. تیز و تندی که بچه رو فراری میده بزرگتر رو به خودش جلب میکنه. بلاهای تیز و تند که بچه ها رو فراری میده، آدمایی که به بلوغ رسیدن، آدمایی که بزرگ شدن، اونها از این بلاهای تیز و تند فرار نمیکنن، بلکه میمونن و ازش بهره میبرن. نه اینکه دعا کسی بکنی که خدای بلا بر ما بفرست، نه، به ما گفتن عافیت از خدا بخواید، اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات، اما اگر بلا اومد از زیرش در نمیره، ازش بهره هم میبرن. در کتاب سفینه البحار مرحوم محدث قمی اونجا نقل کرده که حضرت موسی علیه السلام به خدا متعال عرض کرد، خدای رب ارنی احب خلق که الیک و اکثرهم عبادتن لک، خدای عابدترین و محبوبترین بندت رو به من نشون بده. یه آدرسی بهش داده شد که برو فلانجا. البته معلومه دیگه عابدترین و محبوبترین بنده خدا بعد از خود حضرت موسی، ولی خود ایشون اول از همه بود دیگه. حضرت موسی طبق آدرس رفت، فوقع علا رجل مجزوم مقعد ابرس، رسید به یه شخصی که 3 عیب داشت، جزامی بود، مجزوم مقعد، زمینگیر بود، فلج بود، ابرس، مرض برس داشت، پیسی، لکه هایی که رو پوست می افت. ابتدا حضرت موسی گمان کرد اشتباه اومده، چون گمانش این بود که عابدترین بنده خدا الان مثلا مشغول ذکر و سجود و پیشانی پینه بسته و اینجور چیزاست، حالا رسیده به یک کسی که 2-3 مشکل داره. سوال کرد که خدای درست اومدم؟ جبرئیل نازل شد که یا نبی الله درست اومدی و الان من مأمورم بیناییش رو هم بگیرم. حالا اون که نمیدی جبرئیل رو، در دم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرش رو به سمت آسمان بلند کرد که خدایا تا اون موقعی که خودت صلاح دادی این سرمایه رو، چشم، این سرمایه رو به من دادی، اون موقعی که صلاح ندادی از من گرفتی، یا بار رو یا وصول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو گفت بنده خدا، من موسی پیغمبر الهی مستجاب الدعوه هستم، اگه چیزی از خدا میخوای به من بگو، از خدا برات بخوام. او گفت نه یا موسی، اختیاره لی احب الی من اختیاری. البته نگید که چرا این عربی حرف میزد، اون زمان عبری بوده، زمان است موسی، چون از طریق اهل بیت به ما رسیده این روایات دیگه، این روایات از طریق اهل بیت به ما رسید. گفت اختیاره لی احب الی من اختیاری، اینکه خدا اختیار داره من باشه بهتر از اینکه خودم اختیار دار باشم. که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده خدا اون کسی است که در زندگی مشکل داره ولی با زندگی مشکل نداره، در نیفتاده، با فلک و ملک در نیفتاده. کسی هستش که راضی است به مقدرات الهی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا آقای ملکی تبریزی رو که مدتی استاد حضرت امام هم بودن. این فقیه عارف بزرگوار تو خونهشون روز عید قدیری بود، یه جشنی بود و یه تعدادی از مؤمنین دعوت بودن که یه اطعامی بکنه نهار. جمعیت نشسته بودن، بعضی از شاگردان خوب ایشون هم آیت الله عباس تهرانی که از خوبان اخلاقی قم بود ایشون هم بود. یه مرتبه ایشون میگه که ما دیدیم صدای شیون و گریه از داخل بلند شد، که معلومه که یه بلایی، به هر حال یه حادثه بدی رخ داده. آقا سریع بلند شدن رفتن داخل. اتفاقی که افتاده بود این بود که نوه ایشون که ظاهرا مثلا 3-4 سالش بود افتاده بود تو آب انبار خونه خفه شده بود. اون موقعی که حالا آب لوله کشی نبود و آب انبار بود، حالا به صورت یا چاهایی بود یا مثل یه استخر بزرگ که پله می‌خورد میرفت پایین، آب رو توش نگه می‌داشتن. این بچه افتاده بود و خفه شده بود. خانواده وقتی رسیدن که دیگه این بچه تمام کرده بود، صدای شیون و گریه برای این بود. آیت الله ملکی تبریزی آمد بهشون گفتش که ما باید مراقب خانواده‌ها، به خانواده‌شون گفت که باید مراقب بچه می بودیم که نبودیم. دیگه حالا اتفاقی است که افتاده، عید مردم رو عزا نکنید، آروم گریه کنید. یه مقدار تسلی بهشون داد، بعد بلند شد اومد تو مجلس. اونایی که تو مجلس بودن میگن اومد نشست، درست مجلس رو مجلس جشنش کرد، همون بگو بخند، اصلا انگار اتفاقی نیفتاده. آیت الله عباس تهرانی میگه من خجالت میکشیدم تو چشم ایشون نگاه بکنم، میدونستم یه حادثه بدی رخ داده، اما در این حال آقا برای اینکه روز قدیر رو به هر حال بتونه تجلیل بکنه همون حالات خودش رو حفظ کرد. وقتی که نهار رو خوردن، اطعام کرد ایشون و یواش یواش پراکنده شدن، آقا رو کرد به بعضی از این شاگردان خصوصی تر، گفت آقایون امیرالمومنین علیه السلام امروز به ما عیدی دادن، امروز به ما عیدی دادن، اگه کار ضروری ندارید چند نفرتون بمونید به ما کمک بدید، بچه‌ای تو خونه ما از دنیا رفت دفنش بکنیم. این چه نگاهی هست که این حادثه خم به ابروش نمیاره، پریشونش نمیکنه، نمیریزتش به هم دیگه. این چه نگاهی؟ این نگاهی هستش که باور داره این ملک خدا داره. این نگاهی هست که باور داره که تصادفات و شانسی ها رقم نمیزنه مقدرات رو. ده ها و صد ها ملک موکل که حافظ این بچه هستن باید بری کنار، خدا اجازه بده که اون ملک بری کنار تا این بچه خفه بشه. یه حکمتی داره. شما تو قرآن همتون سوره کهف رو دیدید، حضرت خضر وقتی زد یه بچه رو کشت، حضرت موسی بهش اعتراض کرد که لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، چرا یه بچه رو کشتی؟ حضرت موسی پشت صحنه شو نشونش داد، به حضرت موسی گفت این بچه اگه بزرگ میشد هم خودش کافر میشد تا ابد تو جهنم میمون، هم پدر و مادرش رو کافر میکرد. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، من 70 سال عمر رو ازش گرفتم، تو دنیا میخواست 70 سال زندگی بکنه ولی ابدیت رو بهش دادم، ظلم بهش کردم، 70 سال عمر رو ازش گرفتم ولی ابدیت رو بهش دادم. بعد گفتش که عوض این بچه خدا بهشون یه بچه دیگه ای میده. فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، یه بچه با محبت‌تر و پاکتری به این پدر و مادر میده، جبران میکنه خدا. که تو روایت هست خداوند متعال دختری به اون پدر و مادر داد که از نسل اون دختر ولدت 70 نبی، 70 تا پیغمبر به دنیا اومدن. ماها 1000 کار میکنیم بی دلیل، خدا یه کار میکنه به 1000 دلیل. کاراش که همش حکیمانه است، یه تیر خدا میندازه 10 نشانه رو میگیره. ملکی تبریزی این رو باور داره، ولی اون نمیدونه که حکمتش چیه که این بچه از دنیا رفت، اما اینو میدونه که یه دست مهربان داره تو این عالم کار میکنه که یک ملکول تو این عالم بدون اجازه او جابجا نمیشه. اینو میدونه که عالم گتره‌ای که نیست، از این جهت پریشان نمیشه، میگه آقایون امیرالمومنین امروز به ما عیدی دادن، اگر کاری ندارید باشید به ما کمک بدید. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. این نگاه ارزشمنده. این آدمایی که این نگاه رو دارن گنج دارن. گنج اینه، این باورهاست. گنج این هستش که باعث میشه که تو تمام صحنه‌های زندگی هیچ موقع شکست نداشته باشن، بن‌بست نداشته باشن، ناامیدی نداشته باشن، آخر خط نداشته باشن، هیچ موقع کم نیارن. اینا گنج دارن، ثروت درون دارن. اونایی که در بیرون ثروت دارن، اونا بار فقط میکشن این ور اونور. البته خوش به حال اون کسی که ثروت بیرون داره، این باورها و این گنج درون رو هم داره، خب اون که دیگه خوشا به حالش. اما اون کسی که فقط یه ثروت بیرونی داره اما درون پوکه، نگران اون ثروتشه، این فقط داره بار میکشه برای ورثه، بار میکشه. ولی این که تا یه جایی باهاش هست دیگه نیست. اون باورهای انسان هست که تا ابد همراه آدم، در جان آدم هست، اون ثروته. وجود مقدس سید الشهدا در دعای عرفه از خدا میخواد اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدای ثروت من رو در درونم قرار بده. همون که حافظ گفت، چقدر این اشعار حافظ، گاهی ما آدم 2 ساعت حرف میزنه، یه بیت حافظ همه مطلب توشه. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، من که رسیدم، من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. اینا ثروت درون دارن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام ثروت درونش میدونید چی بود که عاشورا باهاش رقم خورد، تکون نخورد حضرت؟ ثروت درونش رو اگه میخواید بدونید چیه، دعای عرفه رو بخونید. دعای عرفه ثروت درون سید الشهداست. افکار و باورهای امام حسین علیه السلام هست. عاشورا محصول عرفه است. تو دعای عرفه شما دیدید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، الله اکبر. اهل معرفت میگن اون اولین جمله که ذکر یونسی هست، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این ذکر رو اگر کسی مداومت داشته باشه، به خصوص تو سجده، این باعث انقطاع و کنده شدنش از دنیا و تعلقات دنیا و خلاصی از هم و غم و ظلمات دنیا خواهد شد. همچنان که تو خود قرآن این اثر آمده که وقتی حضرت یونس تو شکم نهنگ فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا میفرماید فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از هم و غم نجاتش دادیم. بعد میفرماید این نسخه خصوصی نیست فقط بالی یونس، و کذالک ننجی المؤمنین، هر کسی دیگه هم این کار رو بکنه ما نجات او رو نجات میدیم. خوب عنایت بفرمایید، حضرت یونس این جمله رو گفت. سید الشهدا تو دعای عرفه 11 جمله بعد از این اضافه کرد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المحللین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من السائلین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین، لا اله الا انت سبحانک ربی و رب آبائی الاولین، الله اکبر. یعنی حضرت یونس، اگر شما جمله اولی رو گفتی از عالم دنیا کنده شدی و هم مغمش، این مرتبه اول توحیده، این مرتبه اول توحیده. سید الشهدا 11 جمله بعد، یعنی 12 مرتبه توحیده، یعنی آخرین مرتبه توحید، که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. اهل معرفت تو اولیش موندن، تو همون لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینش موندن، سید الشهدا تا 12 رو رفت. عاشورای امام حسین محصول 12 تا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عاشورای سید الشهدا محصول این توحیده، این خدا باوری هست. وقت چنین نگاهی که هیچ کم نمیاره، که شکست توش نیستش، این گنج داره. چرا رزمندگان ما دیروز توی جنگ جهانی، تو اون دفاع مقدس 8 ساله بدون اینکه چیزی داشته باشن، آدمای ساده که آدم وقتی نگاهشون میگرد مظلومیت از سر و پاشون میبارید، هیچی نداشتن، بدون اینکه یک وجب خاک بدن، بدون اینکه یک امتیاز به دشمن بدن، تونستن اون جنگ جهانی رو پیروز بشن، عزتمندانه ازش خارج بشن. اما متاسفانه امروز چی شده که تو بعضی از مشکلات اقتصادی و معیشتی بعضی از مسئولین ما نمیتونن جمعش کنن؟ چرا اونا هیچی نداشتن و تونستن، اما چرا تو مسائل اقتصادی و معیشتی چرا اینقدر مشکل؟ چون نگاه رزمنده ما دیروز، رزمنده نظامی ما، بچه های بسیجی و به هر حال بچه های پاک همین مرز و بوم، این بود که مخلصانه وارد شدن در این تلاش جهادی و شبانه روزی. اینجور نبود که یه گوشه بشینن فقط دعا بکنن، تلاش میکردن، زحمت میکشیدن. گاهی ما موقعی عملیات چند شب نمیخوابید، چشماش گود افتاده بود، خون تو چشماش بود، انقدر نخوابیده بود، زحمت میکشید، خلاقیت داشت، اون چی که از دستش برمی اومد. اما نگاهش به آسمان بود، دائم تضرع داشت. اون وقت وقتی گره میافتاد یه جا، خدا این گره رو باز میکن. خدا میگفت بنبست مال توه، مال من که نیست، من بازش میکنم. رحمت خدا و رضوان خدا بر شهید برونسی، شهید عبدالحسین برونسی، به تعبیر مقام معظم رهبری اوس عبدالحسین، چون ایشون یه کارگر بنا بود، یه کارگر بنا بود. آدم چهره این بزرگوار رو وقتی میدید اصلا به قیافه شاید فرماندهی نمیخورد، اما فرمانده گردان و بعد فرمانده تیپ شد، یکی از شجاعان جنگ ما. معاونش که سید بزرگواری هست، الان هست، ایشون میگفت توی یکی از عملیات ها، ایشون اون موقع فرمانده گردان بود، توی یکی از عملیات ها که لو رفته بود، وقتی ما وارد به هر حال اون قسمتی که باید بشیم شدیم، آتیش سنگین دشمن رو ما ریخت. بچه ها همه زمینگیر بودن و اصلا مخواستن زمین دهن باز بکنه که برن پایین، انقدر آتیش سنگین بود. همین جوری فقط مونده بودن رو زمین. یه مقدار که گذشت حجم آتیش کمتر شد و تقریبا دیگه خیلی دیگه آتیش کم شد. این سید بزرگوار معاون شهید برونسی میگه من بهش گفتم، دیدم عبدالحسین رو زمین افتاده، گفتم عبدالحسین، صداش زدم، عبدالحسین اصلا انگار تو دنیا نیست، هر چی صداش بزنم. یه دو سه دقیقه گذشت، بعد دیدم صورتشو بلند کرد، خیس از اشک. گفت سید 4-5 تا از RPG زناتو ور میداری، 25 قدم سمت راست برو، نه یک قدم بیشتر نه یک قدم کمتر، 25 قدم. بعد که رسیدی 40 قدم برو جلو، نه یک قدم بیشتر نه یک قدم کمتر. وقتی رسیدی اونجا به این بچه‌هات بگو موشک بزنن، بگو RPG بزنن. این سید بزرگوار میگه من بهش گفتم عبدالحسین میخوای ما رو به کشتن بدی؟ ما کجا بریم؟ کجا رو داریم میبینی؟ گفت همینی که بهت گفتم، پشت برو. این سید میگه که فهمیدم عبدالحسین عادی نیست. بلند شدم 3-4 تا رو برداشتم، 25 قدم سمت راست، خیلی مواظب بودم که قدم‌ها رو درست به تعداد بردارم. 40 قدمم رفتم جلو، به این بچه‌های RPG گفتم بزنید. گفتم کجا رو بزنیم؟ ما هیچی نمیبینیم. گفت شما چی کار دارید؟ بزنید. وقتی زدن یک جهنمی برپا شد و عبدالحسین هم بقیه بچه ها رو برداشت که زمین گیر بودن و رفتن جلو، پیروزی خوبی به دست اومد. فردای اون روز این سید میگه، معاون گردان میگه، وقتی من منطقه رو دیدم بهتم زد. وقتی منطقه رو دیدم، دیدم ما تو درست تو میدون مین بودیم. عبدالحسین جوری هدایت کرد 25 قدم 40 قدم که یک نفر از بچه‌ها رومین نرفت و اون موشکایی که خورد، یکیش تو سنگر فرماندهیشون بود و بعضی جاهای دیگه‌ای بود که زده بود، همش مؤثر بود. فهمیدم عادی نیست. سمج شدم بهش گفتم عبدالحسین دیشب چیکار کردی؟ گفت کاری نکردم. گفتم چرا؟ من میدونم این عادی نیستش. چیکار کردی؟ خیلی اصرار کردم تا آخر گفت. گفت وقتی ما رو زمین خابیده بودیم و زمین گیر بودیم، من توسل کردم به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ایشون خیلی نسبت به حضرت زهرا ارادت داشت. میگفت توسل کردم به حضرت زهرا، گفتم خانم جان اون کاری که از دست ما برمی اومد کردیم، ما کم نگذاشتیم، این بچه ها مسئولیتشون با منه، قسم دادم حضرت زهرا رو، گفتم خانم شما کمک کن، اینجا گره خورده دیگه، اینجا دیگه من نمیتونم کاری بکنم. حضرت زهرا به من فرمود 25 قدم سمت راست، 40 قدم برید جلو و بزنید موشکاتون. حضرت زهرا اینو فرمود. رزمندگان جنگ نظامی ما این شکلی بودن که نگاهشون به آسمان بود در این زحماتی که میکشتن. رزمندگان جنگ اقتصادی ما هم اینجوری هم، نگاهشون به آسمانه، انشالله که اینجوری هم. خدا تو قرآن میفرمایید فلولا از جا اهم بأسنا تزرعو، خدا میفرماید، میفرماید چرا وقتی امتحان سنگین و سخت ما اومد تضرع نکردن؟ چرا تضرع نکردن؟ فلولا از جا اهم بأسنا تزرعو ولکن قصد قلوبهم. گاهی ما قسوت قلب میگیره، آدم تکیهش به یه چیزای دیگه است به جای اینکه تکیه به خدا باشه. رزمندگان جنگ نظامی ما اون موقعی که میخواست بدوه بره تو میدونم، این پوتیناشو در میآورد میذاش کنار که بیت المال رو از بین نبره. رضوان خدا و رحمت خدا بر شهید کاظمی، شهید احمد کاظمی. بچه های ایشون میگفتن، یکی از بچه های اصفهان به من میگفت، پیرمردی دیگه الان شده، میگه تو یکی از این عملیات ها خوردیم به میدون مین که خونسان نشده بود، معبر نزده بودن، رسیدیم به میدون مین، احمد دید که دیگه الان فرصت این که بخوایم خونسا بکنیم نیست، گفت یه تعدادی پاشید برید رو مین، برید تو میدون مین معبر بزنید، یعنی باز بشه، راه باز بشه. 40 نفر بلند شدن، 40 نفر بلند شدن. احمد کاظمی گفت چه خبرتونه؟ 40 نفر نمیخوام که. 3-4 نفرشون رو که اونایی که حالا متأهل نبودن، میشناخت، بچه نداشتن، 3-4 تا رو انتخاب کرد، گفت برید. ایشون میگفت ما نشسته بودیم، میگفت دیدیم که یکی از این بچه ها بدو بدو رفت به سمت میدان مین، وقتی رفت یه مرتبه وایساد برگشت، گفتیم ترسید، دیدیم بدو بدو برگشت، فوری بند پوتینشو باز کرد، گفت من اینو امروز از تدارکات گرفتم، نوعه، یکی دیگه بپوشه، من دارم میارم رومین، چرا این از بین بره؟ چرا این از بین بره؟ بچه های جنگ نظامی ما اینجوری بودن، از بیت المال حفاظت میکردن. رزمندگان جنگ اقتصادی اینجوری باشید، از بیت المال حفاظت بکنید. وقت اگه اینجوری بودیم، خدا تو وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تو یکی از خطبه های نهج البلاغه میگه ما زمان پیغمبر تو سختی ها می جنگیدیم، چه جوری بود، چی بود، چی بود؟ فلما را الله صدقنا، وقتی خدا دید ما راست میگیم تو عمل، وقتی صداقت ما رو دید، انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النصر، خدا نصرت فرستاد. خدا که عوض نشده که، خدا که همون خداست، اهل بیت هم که عوض نشدن، همون معدن کرم، همون اهل، حضرت زهرا همون حضرت زهراست، همون مشکل گشاست، عوض نشده. این که رهبرمون هم که عوض نشد که، همون رهبر، همونه، با همون شجاعت، با همون صداقت، با همون بصیرت، با همون روحیه که حضرت امام راحلمون بود. چی عوض شد؟ خوش به حال اون کسانی که نگاهشون این باشه که خدایا اون کسی که تو رو داره چی کم داره و اون کسی که تو رو نداره چی داره. نگاه باید این باشه، ثروت درون. عذر بخوام از همه تون، خصوصا رهبر بزرگوارمون، همین مقدار که مصدق شدم خیلی معذرت بخوام. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. فردا به خون عاشقان این دشت دریا میشه. فردا چه خبر بود تو کربلا؟ تو روزه ها، همه روزه ها سوزناکه. من به دلم افتاد و تو ذهنم اومد یه روزه ای که همه باهاش سوختیم، روزه وداع سیدالشهدا رو، این روزه رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای کوثری رو که پیش امام روزه میخوند، ازش سوال کرده بودن که امام از کدوم روزه بیشتر منقلب میشد، بگو من روزه وداع رو میخوندم، امام اختیار از دستش میرفت. روزه وداع بود، روزه وداع. وجود مقدس سید الشهدا وقتی آخرین یارش علمدارش رو تو علقمه جا گذاشت و اومد وداع بکنه، تو نقلی هست که تو خیمه خداحافظی کرد، تو خیمه که به هر حال وقتی بغل میکنن او رو، در آغوش میگیرن محرماش او رو، نامحرم نبینه. تو یکی از نقلها هست، ظاهرا ابن شهرآشوب هستش، میگه تو بین محرمای امام حسین سکینه کنارش بیتاب بود، ناله میزد، میدونست که دیگه بابا رو دیگه آخرین باره که داره میبینه، میدونست. طوری گریه میکرد که سید الشهدا هم متأثر شد، امام حسین هم متأثر شد. گفت دختر جانم لا لا تهرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. دختر جانم گریهاتون بعده، انقدر آتیش نزن دلمو، انقدر نسوزون دلم رو با این گریهات. وجود مقدس ابا عبدالله تسلی داد به خاندانشون، بهتر از شما رو زمین نیست، بلا میبینید، سختی میبینید، اما خدا حامی شماست، نترسید، خدا حامی شماست، ذلت نمیبینید. وجود مقدس سید الشهدا تسلی بهشون داد. بعد اون نانجیب از بیرون خیمه ظاهرا شمره، فریاد زد حسین پنهان شدی؟ پنهان شدی؟ ابا عبدالله علیه السلام بلند شد، گفت دیگه وقت نیست، باید رفت، باید رفت. وجود مقدسش میخواست بره، گفت وقتی رفتم پرده خیمه رو بندازید پایین، بیرون نیاید. یه چیزی رو متوجه میشید دیگه، ابا عبدالله چقدر نگران خیمه هست. تا وقتی ابوالفضل بود سید الشهدا نگران خیمه‌اش نبود، تا وقتی ابوالفضل بود، ولی وقتی حضرت ابوالفضل افتاد دیگه ابا عبدالله یه چشمش همش به خیمه هاشه. شیخ جعفر حلی میگه اون موقعی که ابوالفضل تو علقمه افتاد و صدا زد یا اخاه ادرک اخاک، سید الشهدا به سمت علقمه رفت که امام حسین رو ببینه. اما میدونید چه جوری رفت؟ فمشى لمسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. میرفت دو قدم برمیگشت نگاه میکرد که به خیمه هاش حمله نکرده باشه، یه مقدار میرفت باز برمیگشت نگاه میکرد، یه چشمش به خیمه هاش بود، یه چشمش به علقمه. اینجوری میرفت. ابو عبدالله علیه السلام عجیبه، حضرت زینب تو نقلی هست میفرماید وقتی ابا عبدالله الحسین رفت گویی اصلا ما رو نمیشناسه، گویی دیگه اصلا ما رو نمیشناسه. این بزرگوار دلبستگی و کندنش هست به سمت خداوند متعال، هیچ دلبستگی که نگهش داره از راه پروردگار عالم نیست. وقتی از خیمه اومد بیرون، راوی تو لشکر عمر سعد میگه ما یه جا دلمون سوخت برای حسین، وقتی از خیمه اومد بیرون دیدیم چند تا دختر بچه نتونستن تحمل بکنن، دنبالش دویدن، دنبالش دویدن، دلمون سوخت. ابا عبدالله سوار اسب شد، الله اکبر، سوار اسب شد. تو منابع قدیم نیست، تو منابع متأخر هستش که حضرت وقتی حرکت کرد یه صدایی از پشت اومد، مهلن مهلا، مهلن مهلا. خواهرش بود، بیقرار امام حسین که از بچگی با هم بزرگ شده، آرام جانش داره میره. حضرت زینب سلام الله علیها اومد، امام حسین همونجور که رو اسب بود بغل کرد خواهرش رو، خم شد و او رو در آغوش گرفت. حضرت زینب گلوی برادرش رو بوسید و خداحافظی کرد و گفت خواهرم شما بزرگتر این بچه ها هستی، شما حفظ بکن بچه ها رو در غیاب من، و او رو فرستاد. ذوالجناح عشق آتش خوی شد، بی زبان انی انا لهگوی شد، بی زبان هاشا که اندر کوی عشق بود زبان لنترانیگوی عشق. ذوالجناح تیز تک شو شب رسد، باز ترسم از قفا زینب رسد. دیگه برای چی معطلی؟ برو باز ترسم از قفا زینب رسم. اینجا یه جا بود حضرت زینب گلوشو بوسید، یه جا هم 11 محرم بود که وقتی داشتن خاندان ابا عبدالله رو به اسارت می‌بردن، دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اسارت تو گودال قتلگاه یه پیکری رو از زیر انبوه سنگ‌ها و چوب‌ها و نیزه شکسته‌ها در آورد. انت اخی و ابن والدتی. بعد دیدن افتاد رو این پیکر، کاری کرد که ملائکه آسمان به زجه در بیان، جلوی ابا عبدالله رو متا، این دفعه دیگه بدون سر، این دفعه دیگه بدون سر. خدایا به آبروی سید الشهدا قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، امام راحل شهدامون شهدای مدافع حرم خدایا همشون رو با سید و شهدا محشور بگردان، شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس و وهابیت رو به خودشون برگردان، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.